أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با این روایاتی که مطرح شد، مرحوم شیخ طوسی در استفسار جلد 3 صفحه 100 این گونه جمع می‌کند. می‌فرماید که روایت اولای یونس که فرمود لک ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما اعطیته ما ينفق بین الناس، مراد این نیست که به اندازه 3000 درهم قدیم که از رواج افتاده 3000 درهم جدید بگیره. نه، قیمت دراهم اولا را بگیرد از دراهم جدید. اگر 3000 درهم قدیم ارزشش و قیمتش 2000 درهم جدید است، از این دراهم جدید میگیرد به قیمت دراهم اولا، پس باز میشه لحظ لکت دراهم اولا، لکت دراهم اولا. منتها چون به تعبیر شیخ طوسی چه فائده ای دارد گرفتن دراهم اولا به عینها، تعبیر اینه که لعن بل عبارت مرحوم شیخ اینه که انه انما قال لک ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس، یعنی به قیمت دراهم الاولا ما ينفق بین الناس، لأنه یجوز ان تسقط الدراهم الاولا حتی لا یکاد تؤخذ اصلا فلا یلزمه اخذها و هو لا ینتفع بها و انما له قیمت دراهمه الاولا. دو مرتبه بخونم. این تعبیر اینه، لأنه انما قال لک ان تأخذ من ما ينفق بین الناس، یعنی به قیمت الاولا ما ينفق بین الناس، لأنه يجوز ان تسقط الدراهم الاولا حتى لا يكاد تؤخذ اصلا فلا يلزمه اخذها و هو لا ينتفع بها و انما له قیمت و دراهم الاولا. فرمود شیخ طوسی که منافات نداره این روایت اولای یونس با روایت ثانیه یونس یا با روایت صفوان که فرمودن لکت دراهم الاولا. این روایت اولای یونس هم میگوید لکت دراهم الاولا، اما لا به اعیانها بل به قیمتها، من از دراهم رائجه و الجدیده. اگر اون 3000 درهم سابق ارزشش 2000 درهم جدید است، 2000 درهم بگیر، نه این که بگی 3000 درهم بدهکار بود پس 3000 درهم نو میگیرم. قیمت دراهم اولا بالاخره امروز یک قیمتی دارد. بله، اون دراهم اولا قیمت دارد، ولی به چه درد من میخوره؟ مثل این که سبزی هم قیمت داره. خب من سبزی آش قیمت داره، اما به درد من نمیخوره، من که نمیخوام آش بپزم. دراهم اولا الانم قیمت داره، اما من به چه دردم میخوره؟ من میخوام برم باش خرید بکنم که لا ينتفع بها. ولذا میگن قیمت اون 3000 درهم رو از دراهم نو حساب کن، نگو 3000 درهم قدیم، به جایش 3000 درهم جدید. بالاخره اون دراهم اولا هم در بازار صراف های قیمتی داشته و داره. فرمود و انما له قیمت و دراهمه الاولا. بله، ضامن کاهش ارزش آن نیست، چون میگه قیمت دراهم اولا را از این دراهم جدید بگیر. مرحوم شیخ طوسی فرموده روایت اولا یونس رو اینطور معنا میکنیم، منافاتی نداره با روایت ثانیه یونس و یا با روایت صفوان. خب به نظر ما این اینجور معنا کردن روایت هم خلاف ظاهره. بله، چرا دیگه تعارض هم روایت صفوان. خب منم عرض میکنم این جمع عرفی نیست، جمع تبرعی است دیگه. خب جمع تبرعی است، ولی جمع تبرعی نبود چرا تعارض هم نمیشه؟ روایت اولای صفوان میگه که روایت اولای یونس میگه که هم میشه بر این که لکر قیمت دراهم الاولا من دراهم الجدید. روایت ثانیه یونس و روایت صفوان هم که میگه لصاحب دراهم از دراهم الاولا، یعنی قیمت ها. میگیم صاحب دراهم قیمت دراهم اولا را مطالبه میکند. جمع میکنیم بین این سه تا روایت. این روایتی که میگه لکن تا خودم این مایون فقو بین الناس که روایت اولای یوناسه، میگیم یعنی به اندازه قیمت دراهم اولا. این روایت ثانیه یونس و روایت صفوانم که میگه لصاحب دراهم از دراهم اولا، اونم میگیم یعنی قیمتها من دراهم جدیده. ولی این جمع تبرعیست، جمع عرفی نیست. به نظر ما روایت اولای یونس با روایت صفوان با هم تعارض مستقر دارند. روایت اولای یونس فرض کرده که از رواج افتاد اون دراهم، امام فرمود دراهم جدید بگیر به جای اون دراهم قدیم. روایت صفوان در همین فرض سقوط از رواج فرمود همون دراهم اولا را بگیر. من روایت صفوان رو میخونم، تعبیر میکنه که ان رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلک دراهم او تغیرت ولا یباع بها شی. روایت صفوان الصاحب دراهم از دراهم الاولا او الجائزة التي تجوز بین الناس، میگه که دراهم قبلی ساقط شد یا به گونه ای تغییر کرد که لا یباع بها شیئا، یعنی از رواج افتاد. تغییرت یعنی به گونه تغییر کرد. سقطت به واسطه اسقاط سلطان، تغییرت به واسطه حوادث روزگار، حکومت قبلی سرنگون شد و عملا حکومت جدید دیگر آرم حکومت امویان را نمی پذیرد. سقطت یعنی حکومت، نه سقطت یعنی اسقاط کرد سلطان آن را، در نتیجه سقوط کرد. یا بالاخره یا با اسقاط حاکم ثابت شد، یا بر اثر به قول ایشان این که درهم مغشوش از این نوع زیاد شد، تغییرت به نحوی تغییرت زمان و من علیها شد که ولا یباع بها شیئان، دیگه از نقد رایج بودن افتاد. آیا صاحب دراهم دراهم اولا رو بگیره یا دراهم جائزه‌ای که تجوز بین الناس؟ این معلوم میشه این دراهم اولا دیگه الجائزه التي تجوز بین الناس نیست، این دراهم جدید است که الجائزه التي تجوز بین الناس. اون دراهم اولا دیگه جائزه‌ای که یعنی درهم رائجی که تجوز بین الناس نیست. ولا یباع بها شیئان، اینها همه نشون میده که مورد فرض جاییست که دراهم اولا از رواج به عنوان ثمن و نقد رائج افتاد. روایت یونس اولا میگه که لکن تأخذ من ما ينفق بین الناس، روایت صفوان میگه لصاحب الدراهم از دراهم الاولا جمع عرفی ندارند، تعارضا تساقطا. ما عرض کردیم رجوع میکنیم به روایت ثانیه یونس که به عنوان عام فوق که نه با روایت صفوان مشکل دارد و نه با روایت اولای یونس، چون روایت اولای یونس نسبتش با روایت ثانیه یونس خاص است به عام. چون مورد روایت اولای یونس سقوط از رواج است، ولیکن روایت ثانیه یونس عامه. میگه او سلطان اسقاط کرد این دراهم قبلی را، ولهلیوم وضیعه، ولهلیوم وضیعه یا قرینه میشه ولهلیوم وضیعه، برای که هنوز سقوط پیدا نکرده ولی اسقاط رسمی شده، یا لااقل اطلاق داره، اسقاط رسمی شده باعث ارزان شدن دراهم قبلی شده، اما هنوز از نقد رایج بودن نیفتاده. پس با روایت اولای یونس تعارضی نداره. مورد روایت اولای یونس فرض سقوط از رواجه، روایت ثانیه یونس اهم از سقوط از رواج یا کم رونق شدن. بله حالا اونه وقت روایت اولا یونس با روایت صفوان تعارضا تساقطا، مرجع میشه روایت ثانیه یونس. هازا بناءً علی مدرسة النجف، که معامله میکنن با این دو روایت یونس، معامله دو روایت، چون میگن دو مطلبه. شاید این یونس دو نامه نوشته به امام رضا، دو تا نامه و دو تا جواب مختلف گرفت از امام. اما مدرسه قوم که فعلا در عرصه که مجلس ما طرفدارانی دارد و انشاءالله طرفدارانش رو هم خدا حفظ کنه، اینها میگن وقتی که دو تا مکاتبه محمد ابن عیسی نقل میکنه عن یونس، کتب تو الى رضا علیه السلام، وقت آدم وقت در یک مورد مشابه حالا با مقدار مختصری اختلاف، دیگه سیره عقلائیه احراز نمیشه که با اینها معامله دو روایت بکنن. حالا البته کسی این رو به ما نگفته، اشکال نکرده، ولی میگن مذاق مدرسه قم اینه دیگه، اینا رو میگن معامله روایت واحده میکنیم میشه مجمل، چون نمیدونیم آیا نقل روایت اولای یونس درسته یا نقل روایت ثانیه یونس، شبیه اون چه که شبیه اون چه که آقای بروجردی می‌فرموده که اگر چند تا روایت با این مضمون مشابه بیاد، آدم می‌فهمه یه مطلبی رو امام فرموده. این روایت نقل به معنا چه می‌کنن؟ اینجوری میشه. نه اینکه اینا رو معامله چند تا روایت بکنید، مطلق و مقید درست کنید. معلوم میشه امام یه چیزی فرموده، یکی کم گذاشته، یکی زیاد کرده، طبق فهم خودش. به قول یک آقایی میگفت که یکی از بزرگان یک مطلبی رو به بغل دستیش گفت، گفت که اینو به بغل دستیت بگو، به اونم بگو که به بغل دستیش بگه، تا همینجور مجلس دور بزنه، بعد بیاد به خودم تحویل داده بشه. بعد که این مطلب منتقل شد، رسید به خودش، دید که اصلا این مطلب چقدر فرق کرد. بله، و همه سره بودن نقل به معناها، نقل به معناها اصلش که مثل اصل اسلامه که حفظ شده، اما از چه دور حفظ شده خدا میدونه. خب من نمیخوام وارد این بحث اصولی بشم. ما فعلا بنائمون بر اینه که میگیم از این است که اینا دو تا روایت هم معامله دو تا روایت میکنیم. ولی اگر شما آمدید گفتید نه، مدرسه قم درست است در این برخورد با این موارد، اون وقت قضیه برعکس میشه، روایت صفوان میشه حجت بلا مارد. چرا؟ برای این که یونس در نقل مکاتبه امام در یکی از این دو مورد دچار اشتباه شده. حالا یا یونس یا محمد ابن عیسی، مثل این میمونه. خوب دقت کنید، زید بعدی ها کی هست؟ بعدی علی ابن ابراهیم هست، بعد از او محمد ابن یعقوب هست. چجور دلت میاد محمد ابن یعقوب کلینی و علی ابن ابراهیم قمی رو هر طرف که متهم کنی، محمد ابن عیسی امینت رو متهم کن که گفت لا، ابن الولید گفت لا عرضی ما تفرد بهی محمد ابن عیسی امینت، بعد مجبور شدن سلام ابن الولید رو توجیه کنن. حالا به هر حال اگر ما آمدیم گفتیم این دو روایت یونس مشکل پیدا میکنه، چون عقلا بنا نمیدارن که دو تا مکاتبه در یه مورد مشابه، کتب تو الان رضا علیه السلام، هر دو هم اینجوره. خب اگه اینجوری باشه روایت صفوان میشه بلا مارد، که میگه لکت دراه لصاحب دراهم از دراهمون اولا. نتیجه فهمه میکنه ما روایت ثانیه یونس رو قبل میکردیم که لکت دراهم اولا طبق مدرسه نجف، مدرسه قوم هم زور زد روایت صفوان رو درست کرد که اونم میگه لصاحب دراهم از دراهم اولا. بی خود زحمت، زحمت بی جا کشیده شد، خیلی فهمه میکنه. تقطت او تغیرت ولا یباع بها شیئون، بابا ولا یباه بها شیئون لصاحب الدرام الدرام الاولا، وقتی لا یباه بها شیئون میگه لصاحب الدرام الدرام الاولا، به چه برسه به این که کم رونق بشود، ارزان بشود. لکت دراه من اولا یا لکت تا خود مایون فقوبای من ناد الیوم، هر دو لکت. نه خب خب اجازه بدید سائل چی گفت؟ سائل در روایت ثانی یونس و روایت صفان گفت فأي شيء لي علي الأولى التي أسقطها السلطان أذ الدراهم التي أجاد السلطان إيه كدما بيجرام فرض أولا بزررشه إمام قال بزررشه إمام قال فرض إيه كبزررشه فأقوله بيجر در ولهر يوم وزيئه خب دراهم اولا کم ارزش شده، دراهم اولا رو بگیرم یا دراهم جدید را؟ خب لکت دراهم اولا، اجازه بدید لکت دراهم اولا، خب این یعنی مستحقی دراهم اولا را. خب با روایت اولا یونس تلافی داری که میگه که لکه انت اخوزم من هما ینفق بین الناس کما اعتیت هما ینفق بین الناس. خب اگه ما بنا بود جمع تبرعی رو عمل کنیم، حق با قدما اصحاب بود که شیخ صدوق و بعد شیخ طوسی رو مطابق با قاعده است، ولی جمع تبرعیه. قبول، مطابق قاعده بودن که جمع عرفی نمی کنه. او مایون فقط یوم بین الناس، یعنی میگه اون 3000 درهم بغلی رو مثلا من مستحقم که امروز دیگر رایج نیست، یا 3000 درهم رایج امروز را. حضرت فرمود لکن
فکر میکنه که
عین
اون درآمد باید بگیره با خصوصیت زبان وقت هم بودن.
میدونم
این وقت اون وقت باید
نه، ظاهر این روایت اینه که لکن تا خودمون به جای این 3000 درهم قدیم درهم جدید داری شده، یعنی 3000 درهم جدید دیگه، ظاهرش اینه دیگه. لکن تا خودمون مایون فقو بین الناس کما عطایت و مایون فقو بین الناس، 3000 درهم رایج یک سال قبل رو بهش دادی، حالا 3000 درهم رایج امروز رو بگیر دیگه، ظاهر وقتی نه. خب این تلافی داره با این وقتی که میگه لکه از دراهم الاولا.
اونجا
خواهد
این
قدرت خرید
داشته باشه، درخش
اونجا
قدرت خرید داشته باشه کم شده این برده.
نمی فهمم،
یعنی مثلا
درخم
پول واسی دومه که میگه درخم سامیه رو بگیر، یعنی قدرت خرید این میتونیه که
ارزش این پول دومه در اول کم بیشتر
لکه
بود. درخش بعدی میگه لکه درخم اول بگیر، درخم اول بگیر، درخم اول بگیر، درخم اول بگیر. بله دیگه علیکت دراهم بابا، لکه یعنی تستحق قد دراهم الاولا، لکه چون طلبکاری. لکد درائم اولاته مستحق درائم اولا هستی نه درائم جدید. این خب مخالف اون روایتی که میگه لکه ان تأخذم من هما ينفق بین الناس، تو میتوانی عفت کنی دراهم جدید را. خب از این بحث بگذاریم.
روایت
ثانیه یونس اون هم اطلاق داره. ولی هل یوم وضیعه، اما از این که از نقد رائج افتاد یا نه کم رونق شد، چون در حد و صورت مصر میکنه که ولی هل یوم وضیعه، چون اصلش مالیت داره، نقره بودنش اگر هم از رواج بیفته باز اون دراهم قبلی بی ارزش نیست، ارزشش کمتر میشه. خب این بحث راجع به اوراق نقدیه بود. به نظر ما دلیل زمان کاهش ارزش پول در اوراق نقدیه اعتباریه یکی این است که مصداق ظلم می شود اگر تنزل فاحش پیدا کند قیمت اسکناس و بدون رضایت مالک ما تأخیر بیندازیم پرداخت را، عرف این را ظلم می بیند. بله. و یکی هم دلیل لازرر بود، برخی از هر طرف خدمتون که دو مطلب از اینو عرض کنم. یکی راجع به بحث خود که آیا تورم موجب خود هست یا نیست. مثلا شما اول انقلاب گذشت دیگه گفتیم معیار به نظر ما که فرقی نمی کند، ما معیارمون صدق ظلمه، صدق ضرره، فرق نمی کند چه پول ارزان بشود از بابت کاهش اعتبار آن یا اجناس گران بشود و با هر پولی که بسنجیم چه بسا اجناس گران شده است. باز به نظر ما اگر کالا گران بشه اجناس گران بشم باز صدق میکنه که آقا یه زمانی 1000 تومان مرا گرفتی که خرج یک ماه من رو اداره میکرد، الان داری 1000 تومان به من میدی که کرایی تاکسی تلفنی هم نمیشه. آقا پول ارزون نشده، 1000 تومان چند سال پیش هم معادل 1 دلار بود، الان هم معادل 1 دلاره. میگیم آره، ولی چه فایده، همه کالاها و خدمات گرون شده، من ضرر کردم. اگر اون 1000 تومان رو به من بدی که 10 سال قبل از من گرفتی به من ظلم کردی، خرج 1 ماه من رو از من گرفتی، حالا خرج 1 ساعت منم نمیشه که به من پس میدی. بله، اونهایی که میگفتن 1000 تومان امروز مثل 1000 تومان 20 سال قبل نیست، کاهش ارزش پیدا کرده است، مثل صاحب کتاب قراءات فقهیت معاصره، اونها تفصیل میدادن، میگفتن یک وقت پول کم ارزش میشود، یک وقت اجناس گران میشود. علامتش هم اینه، وقتی که پول کم ارزش میشه یک نرخ‌های ثابتی است در دنیا، عرفاً اونها میبینید ثابت بوده، یعنی قدیم دلار نرخ ثابت بود، حالا یک مقدار نوسان پیدا کرده. خب حالا دلار نرخ ثابته. خب اول انقلاب 1000 تومان حدود 150 دلار بود حدودا، درسته؟ 7 تومن 150 دلار، درست؟ الان خب اون 1000 تومن کاهش ارزش چقدره؟ به اندازه 150 دلار اگر میشه 120 هزار تومان. 1000 تومان اول انقلاب و اگر قصد کردی الان باید 120 هزار تومان بدی. اما اگر حساب کالاها و اجناس رو بکنی الان 120 هزار تومان باهاش اجناسی رو که اول انقلاب 1000 تومان میدادن میدن؟ نه، اول انقلاب 1000 تومان باش از جوز خدمتون که میشد یک ماه زندگی کرد، الان با 120 هزار تومان میشه یک ماه زندگی کرد؟ اون دیگه زندگی نیست. از جوز خدمتتون که بله باب دیگه، اونم دیگه از باب اضطراره دیگه. پس ببینید کسانی که مثلیت پول رو مطرح میکنن میگن اجناس اگر گران بشون اون معیار نیست، معیار اینه که عرف بگوید این پول ارزان شده است، که ما برامون فرقی نمیکنه. و در خمس هم به نظر ما که گفتیم تورم فائده نیست، همینو میگیم، میگیم که اگر شما اول انقلاب 1000 تومان دادی، فرض کنید که یک موکت خرید، اون موکت الان هست، استفاده نکردی گذاشتی کنار، اون موکته الان قیمتش عرض در قیمت این فرض کنید شده 120 هزار تومان. عرض نمیگه تو سود کردی، نمیگه عرض تو سود کردی، ولی اقل نمنشتر در طبق فایده. ولذا به نظر ما تورم خمس نداره، همونطور که آقای زنجانی هم فرمودن، آقای هاشمی هم فرمودن، چون صدق نمی کنه فایده، در بحث خمس عرض کردیم و لااقل من از شک فی صدق الفایده. این که تورم نیست، فقط برنج گران شد، تورم یعنی مجموع اجناس گران بشود. به قول آیین امروزی ها سبد کالا گران بشود. ما در صدق فائده که قبول داریم عرفاً فائده صدق نمی کنه. بابا این آقا سود نکرده، بله اگر اون 1000 تومان اول انقلاب رو نگه می داشت تا حالا خیلی ضرر می کرد، حالا نه ضرر کرد نه سود کرد. چون بعضیا به ما اشکال می کنن، میگن باید بره خدا رو شکر کنه که اون 1000 تومنش رو عقلش رسید بره یه موکت بخره. از دوست خدمتون که حالا قیمت اون موکت شده 120 هزار تومان. خب اگر اون 1000 تومان رو میذاشت بان الان میخواست بره بگیره، که همون 1000 تومان هم بیشتر بهش نمیدادن. پس بره خدا رو شکر کنه، میگیم آره میره خدا رو شکر میکنه، اما نه به خاطر سودی که کرده، به خاطر ضرری که نکرده. ولااقل نمونه شد، بابا ما کوتاه میایم شما کوتاه بیایید، لااقل احراز صدق فائده نمی کنیم. این راجع در رابطه با بیاد با اون بابش کالا بخره،
الان همون بام بانک رو پرداخت میکنه و اصلا میگه این آقا سود
کرد تورم حساب بشه
یعنی الان 10,000 تومان 100,000 تومان بانک بام بگیره بره بیرون کالا بخره بعد تورم بشه اون که همون پول بانک رو بگیره
این فرع شما فرق میکنه. فرض کنید همون اول اقساطشو داد. چون شما چجور حساب میکنید؟
که الان
بره اقساطشو بده همون تا 10 تا 12 تا میگه ادامه داره. این به خاطر این است که از وقتی صدق فایده میکنه که پول اقساط داره میده. خب این آقا الان داره اقساطشو میده، یعنی عملا الان داره 1,000 تومان میده بابت یه موکت 120,000 تومانی. فرض کنید این آقا 1,000 تومان قسطشو نداد، اینقدر اختیار بهش فرستادن، بعد از 10 سال آخر گیرش آوردن 1,000 تومان ازش گرفتن، ولی این فرق فایده میکنه. چرا؟ برای اینکه 1,000 تومان بانگو رفت اول انقلاب موکت خرید، 1,000 تومان خودشو الان داد، نسبت به 1,000 تومانی که الان داده موکد 120,000 تومانی در مقابلش هست، بله صفت فایده میکنه. اما کسی که 1,000 تومان خودش بداشت اول انقلاب رفت باهاش موکد خرید، موکده شده 120,000 تومان، میگه اگه کفن هم میخریدم همین قیمتش این مقدار، اگه میرفتم 10 کفن میخریدم 1,000 تومان الان همون هم قیمتش بود 120,000 تومان، همچین سودی من نکردم. عرفان صدق نمی کند فایده ولا اقل من اشد پس خم سده ممکنه ما در باب زمان کاهش ارزش پول بگیم دلیل بر زمان نداریم، اینجا میگیم فایده صدق نمی کنه، دلیل بر خم باید شما بیاورید ای قائلین به خم در تورم، یکفینا عدم الدلیل والاجمال فی الدلیل. اما در بحث زمان کاهش ارزش پول تنگین بود مسئولیت ما، باید اثبات می کردیم با دلیل معتبر زمان کاهش ارزش پول را. این یک مطلب. مطلب دیگر در صدق فائده یک مفهوم است. چی میگه مشخصه؟ برای همه مشخصه؟ به فهم خودمون. اولا مفهوم مشخص نیست، ثانیا میگیم مصداق فهم خودمون. بعد بریم از چی سوال کنیم؟ میگم فهم خودمون، ما میبینیم به فهم و وجدان خودمون صدق نمی کنه فائده، صدق نمی کنه قرمتون، صدق نمی کنه قرمتون. خب عرض دارد خدمتتون که خب الان که شما میگید صدق میکنه، نقض خودت میشه. به کی رجوع کردی گفتی صدق میکنه؟ به همونی که رجوع کردیم، من به همون رجوع کردیم گفت صدق نمیکنه. عرض دارد خدمتتون که مطلب دوم راجع به سود مضاربه. جناب آقای هاشمی بله خیلی خوبه از صلح خیر مطالعه کنن در قوم، در همه چیز مطالعه کنن، در زمان کاهش ارزش پول هم مطالعه کنن، در قوم تورم هم مطالعه کنن. راجع به مضاربه در قرائات فقهیت معاصره جلد 2 صفحه حدوداً 195 میگن به نظر ما سود مضاربه رو هم با استثناء تورم باید بسنجیم. یعنی چی؟ سود مضاربه را با استثناء تورم به نفع مالک باید بسنجیم. یعنی آقا من 1,000,000 به شما دارم پارسال، امسال شده 1,500,000 تومان. آیا عامل بنا بود الربح بینی و بینک باشه دیگه؟ 500,000 تومان که ربح نیست، 200,000 تومانش تورم است. پس 1,200,000 تومان رو به عنوان رأس المال حساب کن، اون رب 300,000 تومان الباقیه، عرب و بینی و بینت 150,000 تومان بهت میرسه. اهه 1,000,000 دادی، کردنش 1,000,000 نیم، نصف سودم برای به من داده بشه، حالا 150 تومان به هم میدی، 350 برای خودت برمیداری. آقای هاشمی گفتن که خب چه کار کن، 200,000 تومان که رد نیست، این 1,200,000 تومان مشابه 1,000,000 سال قبل است و رد نیست، رد اون 300,000 تومان. هر شود خدمتتون که به نظر ما این نوع مضاربه اشکال نداره که ربح خالص رو حساب کنن، اما تعارف در باب مضاربه اینه که میگن این 1,000,000 که شد 1,500,000 به زحمت عامل بوده، ارتکاز عرفی اینه که عامل بود که 1,000,000 رو کرد 1,500,000. وقتی هم میگن رب نصفش برای من نصفش برای تو، ولو به نظر مسامعی هم مرادشون یعنی مازاد بر 1,000,000. باشه، وقتی قرار داده مضاربه میبندن میگه 1,000,000 برو باش کار کن، الربح بینی و بینک، ظاهرش نگه مازاده بر 1,000,000. عرف هم بگو، الان عرف در مضاربه چه کار میکنه؟ همین کارو میکنه دیگه. الان خود بانک ها که سود مضاربه میدن، مقدار تورم پس میدن به این آقای سپرده گذاره کوتاه مدت نمیدن، دراز مدت نمیدن، چیچی مدت و مازاد رو حساب میکنن، سودش رو تخصیص میکنن. کلام در اینه که متعارف در مضاربه الان یک متعارفی شده که رب و مازاد بر 1,000,000 میسنجن. نگید معنای رب پس معلوم میشه یعنی مازاد بر 1,000,000، پس باید خمسم ملاک همون مازاد بر 1,000,000 باشه. نه، این یک قرینه ایست در باب مضاربه، و الا رب هز قول مطلق بیش از همون 300,000 تومان نیست، 1,200,000 رب نیست، ولیکن قرینه خاصه است در باب مضاربه که مازاد بر همون مقداری که تحویل گرفته این عامل، میگه با زحمت من عامل شد 1,000,000. دست خود مالک بود همون 1,000,000 نمون، زحمت این عامله که کردش 1,000,000. متعارف اینه، ولو به دقت العرفیه در مقدار تورم ربط نکنه، اون مهم نیست. پس به نظر ما ولو صحیح هست در ربح مضاربه مازاد بر مقدار تورم را با نفس خاص در مضاربه، قرینه خاص در مضاربه بیان دیگر، ربح یعنی مازاد بر مقدار تورم، ولیکن قرینه عامه نیست. یه مطلبی هم مون انشاءالله فردا میگیم و وارد بحث جدید میگیم.